أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عن ابي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلوات الله عليه و آله: ايها الناس انكم في دار هدنة وانتم على ظهر سفر والسير بكم سريع وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعد الجهاز لبعد المجاز. از امام صادق علیه السلام، از آباء گرامیشون، از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است که حضرت فرمودند: ای مردم، شما در خانه آرامش، خانه آرامش در کنار سختی ها هستید و شما بر پشت سفری سوارید و حرکت به شما، جریانی که شما را میبرد، سریع و پر سرعت است و میبینید که شب و روز خورشید و ماه هر نوعی را کهنه میکنند و هر دوری را نزدیک میکنند و هر وعده داده شده ای را میآورند. پس توشه بردارید، جهاز آماده کنید، به خاطر اینکه راه طولانی است، محل عبور، مسیر عبور شما طولانی است. این بیانی که از حضرت نقل شده کاملا وضعیت ما در دنیای خودمون، در روزمرگی های خودمون و در آرامشی که در کنار سوختن و مشکلات داریم نشان میده. میفرماید شما در دار هدنه هستید. هدنه به آرامش پس از جنگ میگن، وقتی دو گروه با هم درگیر میشن و بعد با هم به گونه‌ای صلح میکنن، آتش بس اعلام میکنن، این زمان رو بهش میگن هدنه. شما در خانه آرامش، در خانه آتش بس بعد از جنگید. معنای دیگه‌ای که برای هدنه شده است این است که هدنه یعنی این که شما به کمتر چیزی راضی بشید و آرام بگیرید. دار هدنه یعنی داری که باید به کم راضی بشید و به کم آرام بگیرید. این نکته مهمی است. چه معنای اول که دنیا رو دنیای آرامش و آتش بس بدانید، آرامش بعد از طوفان بدانید، که در این چنین فضایی عواملی همچنان درکارند که این آرامش رو از شما بگیرند، عواملی در پنهان درکارند که به شما آسیب برسانند، اما آتش بس نمیگذارد این عوامل در سطح آشکار بشوند و نمود بیرونی پیدا بکنند و خودشان رو به شما نشان بدهند. واقعیت زندگی ما یک چهرش همینه. خیلی عوامل در کارند که ما رو مصرف کنند، ما رو هزینه کنند، امکانات ما رو بسوزانند، ما رو دچار نگرانی ها و درگیری ها و رنج ها بکنند، اما این عوامل پنهانند چون در دار هدنه به سر میبریم. این اگر معنای اول رو بگیرید، این چهره از دنیا رو حضرت به ما نشون میده. اگر معنای دوم رو بگیریم که هدنه یعنی به اندازه‌ای کم برداشتن و با کم آرام گرفتن، یعنی این خانه خانه است که باید توشه کم برداشت و به کم دنیا راضی شد، اونقدر برداشت که شما را به مقصد برساند، نه اونقدر بردارید که بار بر دوشتان بشود و شما را زمینگیر کند و رسیدنتون را دشوار بکند. دار هدنه داریست که شما باید با حد اقلهایی که میتواند شما را راه ببرد و مسیر رو با اون میتوانید طی بکنید، به اون نه تنها اکتفا بکنید که بلکه به اون آرام بگیرید و بیش از اون رو نخواهید، که هرچه بیش از اون رو بخواهید جز این که کوله بار شما رو سنگین بکنه و راه رفتن و طی مسیر شما رو دشوار بکنه و در نهایت شما رو زمینگیر بکنه، نتیجه ای ندارد. پس این دار دار هدنه است و اون چه که نشان می‌دهد که باید این دار دار هدنه باشد، علائمی که می‌تواند شما رو هدایت بکنه که باید برخوردتون با این دنیا برخورد کسی باشد که به اندازه سفرش برمی‌داره نه بیشتر و دغدغه بیشتر رو هم نداره، و اون چه که می‌تواند شما رو هدایت بکنه که اینجا این دار دنیا دار آرامش در کنار طوفانه، آرامش در کنار آتش پنهان زیر خاکستر هست، این نکاتی است که حضرت می‌فرمایند و انتم علی ظهر سفرن، شما بر پشت یک سفر سوارید. نمی‌فرماید شما مسافرید، شما در سفرید، نه، سفر یک چیزی است که شما رو داره می‌بره، بر اون سوارید و این اختیار نگه داشتن و کنترل کردن و سرعت رو کاستن و افسودن با شما نیست، شما بر زهر سفری هستید و این سفری که دارید طی می‌کنید و شما بر پشت او سوار هستید، این سفر سیری رو که برای شما داره سریعه، جای تأنی و تأمل و امروز و به فردا انداختن نیست، به سرعت داره شما رو میبره و این سیر سریعی که داره اتفاق میفته، کاری که میکند این است، هر نوعی رو کهنه میکنه، هر دوری رو نزدیک میکنه و هر وعده داده شده ای رو برای شما میآورد. قد رأیتم، این بیان که هر نوعی رو کهنه میکنه رو به یه مشهود شما حضرت مستند میکنه، شما میبینید شب و روز میآیند و میروند، خورشید و ماه طلوع میکنند و غروب میکنند و با طلوع و غروب خودشون و با آمدن و رفتنشون هر نوعی رو کهنه میکنند. کودکی که امروز اولین نفسش رو کشیده و اولین طلوع خورشید رو تجربه کرده، با آمدن غروب خورشید و با آمدن ماه و دوباره غروب ماه و آمدن خورشید، روز اول رفت، دیگه اون نوزاد یک روزه نیست. و همین گذر شب و روز هاست که شمایی که دیروز طفلی بودید، کودکی بودید، نوجوانی بودید، امروز دیگه نیستید و شما نمیتوانید بیستید. این شب و روز در گردشن، خورشید و ماه میآید و میرود و هیچ فرصتی برای توقف نیست، نمی توانید بیستید، نمی توانید این سرعت رو بکاهید. اینها هر جدیدی رو کهنه می کنند. نکته دوم این که هر چرا که شما دور می پندارید، هر چرا که دور می پندارید، وقتی که باید کاری رو انجام بدید میگید خب حالا فرصت هست، وقتی میگید که زمان میگذره، دوره جوانی میگذره، دوره مسئولیت ها میرسه، دور میبینید، پیری از راه میرسه دور میبینید، مرگ و پایان دنیا از راه میرسه اینها رو دور میبینید. هر چرا که دور ببینید، این گذر شب و روز و گذر گردش شمس و قمر اینها رو نزدیک میکنه. یقربان کل بعید، اینها رو نزدیک میکنن برای شما. و یک قاعده کلی هست که هر چیزی که آمدنیست بالاخره از راه میرسه و هر چیزی که رفتنیست یک روزی میرود. و نکته سوم این که این چرخش و این سیری که به شما هست با این نکته همراست که هر چیزی که به شما وعده داده شده است، اگر به شما وعده داده شده است که اگر این خطا رو بکنی این مجازات رو داری، اگر اینجا کوتاهی بکنی گرفتاری عذاب وجدان و استرس ها و افسردگی ها در پیش هست، هر چیزی که به شما وعده داده شده است از بد و خوب، اگه وعده به شما داده شده است که اگر مسیر خوب رو طی کنید به رضا میرسید، به خوشنودی میرسید، اگر مسیر خوب رو طی کنید آرامش رو در تمام وجودتون حس خواهید کرد و نزول ملائک رو بر گوشه گوشه زندگیتون تجربه خواهید کرد، همه این وعده ها چه خوب و بد، همه این وعده ها رو گذر ایام می آورد. یأتیان بکل موعود، همه اینها خواهند آمد، هر وعده داده شده ای رو می آورند. وقتی داستان اینه که شما در چنین خانه ای هستید و داستان اینه که شما کاروانی در سفرید و این حرکت هست بدون اینکه شما متوجه بشید و این حرکت سریعه، و وقتی در این خانه ای هستید که جدیدها کهنه میشن، بعیدها نزدیک میشن، وعده داده شده ها آورده میشوند، پس یک نتیجه، فاعدوا، آماده بشید، آماده کنید، آماده بکنید جهاز رفتن رو، توشه عبور کردن رو، از این فرصتی که در اختیار شماست استفاده بکنید، از این دار هدنه‌ای که هست که اون لایه‌های زیرش پنهانه و نشون نمیده خودش رو استفاده بکنید، از این داری که جای کم برداشتن است و به اندازه سفر برداشتن است استفاده بکنید، بردارید، اعدو، آماده کنید جهاز رو، وسیله رفتن رو، توشه رفتن رو آماده کنید برای بعد مجاز، برای این طول و طولانی بودن و دور بودن این عبور شما آماده بکنید. ببینید موعظه حضرت چگونه است، با چه بیانی، با چه روشی، با استفاده از چه تدبرها و مشاهده هایی که برای یک یک شما محسوس و ملموس هست شما رو به یک نتیجه می رساند. این یک نگاهی است که میشه به این روایت داشت با توجه به بحث تربیتی که گفتگو میشه. و یاد بگیریم، یاد بگیریم که تو برخوردهامون چه با خودمون، چگونه از محیطمون، تدبرهای محیطمون استفاده بکنیم، و چه بر انتقال به دیگران چگونه از تدبرها استفاده بکنیم، چگونه از مشهودها آدمها رو به نتایج برسانیم به جای اینکه بار اطلاعات رو به ذهنشون بریزیم و زیر بار اطلاعات خستشون بکنیم. در ادامه روایت هست که مقداد بر میخیزه، فقال یا رسول الله و ما دار الحدنه، ای پیامبر خدا فرمودید شما در دار حدنه هستید، دار حدنه چیست؟ قال دار و بلاغ و انقطاع، دار هدنه دار بلاغ، یعنی به اندازه رسیدن، به اندازه کفاف برداشتن، و دار بریدن و انقطاع، جای موندن نیست. دار هدنه جایی که یک صلح موقتی اتفاق افتاده است، موقعیت ماندن نیست. جایی که آتش بس اتفاق افتاده است و هنوز صلحی در نگرفته است، جای ماندن نیست. دار هدنه دو ویژگی اساسی داره: به اندازه رفتنت بردار. این دار رو وسیله رفتنت ببین، نه مقصدت که بری جمع کنی، به افسون طلبی رو بیاوری، محبوبت بشه، بیشتر داشتن، بیشتر خوردن، بیشتر لذت بردن مقصد تو بشه. اینجا محل عبوره، بردار، اما زیاد هم بر ندار، بردار به اندازه‌ای که تو رو به مقصد برسونه. و اینجا دار انقطاع، جاییست که باید ازش برید، مثل منزلهای بین مسیره. شما از اینجا که راه میفتید میرید به سمت یک شهر دیگری، توی مسیرتون یه توقفهایی دارید، اما تو این توقفگاه ها هیچگاه حال موندن ندارید. اونایی که قصد رفتن دارن، که غالبا آدم ها تو این سفرها اینجور هستن، عجله دارن که سریعترم برسن، هیچ جا حال موندن ندارن، میخوان سریع کارا انجام بشه، سریع کارا انجام بشه. اگر آبی میخوان بردارن، اگر استراحتی میخوان سریع انجام بشه، اگر غذایی میخوان سریع بخورن، را بیفتیم، باید به مقصد برسیم. دار انقطاع اینجوری بهش نگاه میکنن. دنیا درست مثل یک رستوران بین راهی است که میخوای سریعتر کارتو انجام بدی، توقف نداشته باشی، بری. اما ماها چطور؟ اصلا حالتی که توی رستوران بین راهی داریم، که بیشتر دوست داریم به مقصد برسیم و کمتر اینجا بمونیم، نسبت به دنیا در ما نیست. بیشتر دوست داریم بمانیم. و اگه از رفتن حرف زده بشه، آشفته میشیم، آشفته میشیم. دنیا رو دار انقطاع، جای بریدن نمیدونیم، منزل بین راه نمیبینیم، دنیا رو تمام مقصود میبینیم، حیات و زندگی رو اینجا میبینیم، مردن و پایان حیات میبینیم، لذا اینجا رو دار انقطاع نمیبینیم. اما اونایی که اینجا رو حیات نمیبینن، به تعبیر قرآن دار آخرت رو حیوان میبینن، زندگی میبینن، نمیخوان اینجا بمونن. موندنشون اینجا برای اینه که پاهایی برای اون طرف درست کنن، توشهی برای اون طرف بردارن. ما هنوز این درمون نیومده، و این علامت خوبیه که ببینی کجا ایستادی. یه وقت فریب رفتارها، حالتها، نمازها، روزها، اینا رو نخوری. اگه کنار اینها هنوز دلبسته این دنیایی، به اندازه‌ای که وقتی حرف از مرگ زده میشه آشفته میشی، نگران میشی، یعنی دلبسته. اینجا دار بلاغت نیست، دار انقطاعت نیست، اینجا منزل مقصود توست، که در آخرم می فرمایند فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. یه هادی هم براتون میگذارن. اگه تو این دار هدنه هوا قبارالود شد، هدایت و زلالت در هم آمیخته شد، نتونستید راه رو پیدا بکنید، در اینجا بر شما باد که به قرآن بازگردید. این تکه قرآن رو هم میگم به خاطر اینکه نزدیک ماه مبارک رمضان هستیم و ماه قرآن، بهار قرآن. قرآن رو اینجوری باش برخورد کنیم که حضرت میگه، جوری باش انس بگیریم که تو فتنه ها بتونه مرجع ما باشه، بتونه بهش رجوع کنیم، نه اینکه یک چیزی کنار اتاقمون گذاشته شده، چند آیش هم میخونیم ولی هیچ وقت نمیتونیم بهش رجوع کنیم. چراغ راهمون تو ظلمت ها نیست. اینا رو فقط ترجمه میگم. فانه شافع مشفع، این قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته میشه. و ماهل مصدق، گزارش دهنده بر علیه افراد که تو این گزارشش هم تأیید میشه، تصدیق میشه. یعنی وقتی بر علیه من و شما حرفی میزنه میگه این آدم اینجوری با من برخورد کرد، مصدقه، حرفش پذیرفته میشه. و من جعله امامه، هر کس این قرآن رو در برابر خودش گذاشت، پیش رویش گذاشت، قاده الی الجنه، این قرآن اونو به بهشت هدایت میکنه. و من جعله خلفه، هر کس این قرآن رو پشت سرش گذاشت، ساقه الی النار. قاده یا قائد به کسی میگن که جلو داره، کسی که جلو کاروان استاده اینو داره میبره بهش میگن قائد، کسی که پشت کاروان هست اینا رو به جلو میرانه بهش میگن سائق. اگه قرآن رو جلویت قرار دادی، قائدت میشه، رهبرت میشه، به کجا میبرتت؟ به بهشت. اگه قرآن رو پشت سرت گذاشتی، سائقت میشه، تو رو به جلو میرانه. به چه سمتی میرانه؟ به سمت آتش. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، این قرآن راهنماست که شما رو به بهترین راهها هدایت میکنه. روایت ادامه هم داره که من دیگه ادامه شو نیاوردم. پس خلاصه این که هر کس دریافتش از این دنیا این شد که باید ازش جدا بشه، باور کنه که این دنیا داره انقطاعه، نمیماند. این دنیایی رو که نمیماند، این گندمهایی رو که میپوسه و نمیماند، باید به خاک بسپرید تا خوشه‌هایی برآورد. این دنیایی که نمیماند، باید باهاش تجارت کنی، تبدیلش کنی به چیزهایی که میماند، باید به اندازه رفتن ازش برداری. اگر این تصور برای ما بیاد، میتونیم از این روزمرگی ها و دلمشغولی ها نجات پیدا کنیم. صلوات ختم بود. خب در ادامه بحث روش تربیتی اسلام در شکل عملی و به کار رفتش، رسیدیم به کلید سوم که تفکر در مقدار استعدادها بود، که به تعبیر ایشون میشه تقدیر. سه تا کلید ایشون مطرح میکنن: تفکر در خلقت انسان که میشه وضعیت، تفکر در چینش و ساختار استعدادهای انسان که میشود ترکیب، تفکر در مقدار استعدادهای ما که میشود تقدیر. وضعیت ما رو به حاکم میرسون و بعد هم با یه بحثی صفات حاکم و به عشق حاکم میرسیدید. ترکیب، این چینش استعدادهای ما، تضاد و رقابتی که بین استعدادهای ما بود، ما رو به نقش ما میرسون که ما کارمون در این دنیا حرکته. و بعد گفتیم حرکت یا میتونه در جا باشه، یا به پایین باشه، یا به بالا باشه. میسنجیدیم حرکت به پایین یا در جا خسارت، آسیب میرسانه، از ما میگیره، به ما چیزی نمیده. انتخاب میکردیم حرکت به سمت بالا رو که میشد رشد. حرکت به سمت بالا و رشد مسائلی رو به دنبال خودش می آورد که حالا سمت بالا کجاست، راه کدومه، منازل راه کدومه، مرکبها و وسائلی که میتونیم با اینها بریم کدومه، روشی که باید در حرکت رعایت کنیم چیه، راهبر و راهنمایی که باید داشته باشیم چیه. این مسائل به دنبال می آمد که نتیجتاً جایگاه هر کدوم از این چیزهایی که تو مجموعه دین ما باهاش روبرو هستیم، از رسالت و امامت تا احکام و شرایع، تا بهشت و جهنم و دنیا، تا تعابیری که مثل تفکر و عجز و بلا و اینها داریم، هر کدوم جایگاهش معلوم میشد که اینا اصلا توی چه ساختاری مطرح میشن. میرسیم به کلید سوم که تقدیر بود. خب تقدیر رو و یعنی اندازه‌گیری استعدادها رو با یه تدبرهایی باید شروع بکنیم. اگه یادتون باشه تو بحث تدبرها گفتیم اون نیازی که ما داریم تدبر ما رو جهت میده که حالا در چه چیزی تدبر کنیم. ما میخوایم در این تدبر کنیم که چه مقدار استعداد داریم، و بعد در این تدبر کنیم که آیا از مقدار استعدادها میتوان چیزی رو نتیجه گرفت، و برای اینکه این تدبر جواب بده میتوانیم تو نمونه های دیگه ای تدبر کنیم که مقدار استعدادشون میتوانست به ما یک مواد خامی رو بدهد، یه نتیجه ای رو بده. پس این بحث رو با تدبر شروع میکنیم و در ادامه به یک نتیجه میرسیم. کدومی که از دوستان آماده هستن بیان کنن؟ غیر از ایشون کسی آماده نیست؟ شما بفرمایید. میکروفون رو بدید به آقا. یه میکروفون هم اینجا هست. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در این قسمت مطرح شده به این شکل هست که استاد صفایی بیان میکنند که با تفکر در میزان استعدادهایی که در هر موجود نهفته هست ما میتونیم به هدف حرکت و خلقتش پی ببریم. مثلا میزنن در خصوص نفت توی چراغ که با نگاه کردن به مقدار ما میتونیم ببینیم که این چراغ مثلا چقدر روشن میونه، یا مثلا بنزینی که تو ماشین هست نشون میده که این ماشین چقدر میتونه حرکت داشته باشه. و بعد مثالی میزنن از جنین انسان که وقتی ما به محیط رحم نگاه میکنیم، اگر قرار بود هدف همون زندگی در محدوده رحم باشه، دیگه نیازی به دست و پا و امثال اینها نبود و همون زندگی با جفت برای جنین کافی بود. و از همینجا یه نتیجه گیری میشه که برای زندگی در دنیا نیازی به فکر و عقل نیست، چرا که زنبور عسل با اون حالا هوش محدود خودش و با اون شناخت محدود خودش تونسته جامعه‌ای رو بسازه که ما به عنوان انسان هنوز نتونستیم جامعه از لحاظ روابط اجتماعی به اون حد کمال برسونیم. یا مثال دیگه میتونیم در این رابطه مثلا موریانه‌ها باشن که حالا هم از لحاظ زندگی اجتماعی و حتی بحث ساخت و ساز خونه‌هایی که دارن از لحاظ استحکام و مقاومتش حتی ما هنوز نتونستیم از لحاظ مثالی و مشابهت به مشابه اونها برسیم. پس فکر، عقل و استعداد از این دست که در وجود انسان هست نشون میده که هدف فراتر از این مسائل هست.
خب پس اگه اجازه بدید این بحث شما رو ببینیم، اگه بخوایم جمع‌بندیش بکنیم چی به دست میاد؟ چند تا نکته به دست میاد؟ کدوم یک از دوستان بیان ایشون رو میتونن خلاصه کنن؟ بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که به طور خلاصه این استعدادهایی که ما داریم، خلاصه این که همونجور که دست و پایی که ما داشتیم فراتر از محیط جنین بود، این استعدادهایی که ما داریم فراتر از این دنیایی که ما داریم درش کره خاکی هستیم که ما داریم درش زندگی میکنیم. پس استعدادهایی به ما داده شده که برای اون اهدافی بزرگتر و مسیری والاتر دیده شده.
بله. پس ببینید ما اگه بخوایم اینها رو به یه ترتیبی بیان بکنیم، در واقع یه تدبری باید داشته باشیم در مقدار استعدادها، ببینیم این مقدار استعدادها با استمرار انسان آیا ارتباط داره یا نداره. خب تو یک مثالی تدبر میکنید، مثل مقدار سوختی که تو یک چراغ هست یا تو یک ماشین هست با مقدار راهی که میتونه بره. آیا شما از مقدار سوختی که در یک ماشین هست میتونید بگید این چقدر راه میره؟ خب اگر این شد، پس یعنی از این تدبر یک نتیجه ما میتونیم بگیریم که یه رابطه ای هست بین مقدار سرمایه ها، مقدار امکانات و استمرار وجودی، مقداری که یک شی میتونه وجود داشته باشه. مسئله بعد اینه که یه تدبری کنیم در این که به دنبال همین مطرح میشه که اگر یک جایی دیدیم استعدادهای یک موجودی از موقعیت و حیاتی که براش تعریف شده است بیشتر است، آیا از این بیشتر بودن این استعدادها در اون مرحله و موقعیتی که براش تعریف شده میتونیم پی ببریم که پس باید موقعیتی دیگر و حیاتی دیگر وجود داشته باشه؟ تو اینجا مثال جنین رو میزنن که میبینید شما اگر جنین رو در نظر بگیرید میبینید حیات جنینیش به چیزی نیاز نداره جز رابطه‌ای که بین جنین و مادرش برقرار هست. نه به چشمش نیاز داره، نه به بویاییش نیاز داره، نه به زبانش نیاز داره، نه به دست و پاش نیاز داره. خب آیا از این امکانات اضافه‌ای که همراه با جنین هست میشود پی برد که پس جنین باید حیات دیگری داشته باشد؟ پس یه مرحله ما یه تدبری کردیم برای اینکه یه ماده خام به دست بیاریم، بین مقدار استعداد، مقدار سرمایه و ادامه مسیر رابطه هست. هر موجودی به مقدار سرمایه‌ای که دارد ادامه می‌یابد. دوم اینکه هر جا استعدادی اضافه بر اون حیاتی که برای یک موجود تعریف شده است دیدیم، می توانیم پی ببریم که پس باید حیات دیگری، مرحله دیگری برای اون موجود تعریف شده باشد. حالا مثال دیگه‌ای رو من براتون بزنم. شما اگه یک بذری رو در نظر بگیرید که این بذر به اندازه‌ای که سر از اون پوسته بیرون بیاورد و ریشه بزند در خودش امکانات داره، اما وقتی این ریشه رو زد از این مرحله حیاتش اتفاق افتاد، میبینید خب یه ریشه‌ای هست، یه برگی هست. این امکان جدیدی که در این تحقق پیدا کرده علامت این است که میتواند ادامه پیدا بکند. یعنی حیات این بذر فقط در این نمود اولیه که یه نیشی بزند و ریشه‌ای در آورد نیست. این میتونه نشون بده که استمرار داره. یعنی شما اگه این بذر رو توی لیوان آب بگذارید و ببینید که این ریشه در آورد و نیش هم زد، ولی دیگه اینجا تمام میشه. اگه تمام بشه خب توضیحتون اینه که این ریشه ها برای چی بود؟ سوالتون این ریشه ها برای چی بود؟ این ریشه ها نشون میده که اگر این بذر در بستر مناسب قرار بگیرد امکان ادامه حیاتش رو دارد. و حالا اگر این ادامه پیدا کرد و دیدید که تو ادامه حیات نه تنها به اینجا تمام نمیشه، باز بذری رو تولید میکند، یعنی حلقه های حیاتی رو میتونه همینطور ادامه بده. پس از مقدار استعدادی که در یک چیزی گنجانده شده است میتونید به دست بیاورید سطح حیات او رو و مقدار ادامه وجود اون رو کشف کنید. اگر این سطح اضافه بود از اون حیاتی که مثلا برای یک بذر تو یک لیوان آب تعریف کردید، یعنی این اگر تو موقعیت مناسبش قرار بگیره بیش از این میتونه زنده باشه، بیش از 2 روز، 3 روز، 1 هفته‌ای که توی آب میتونه زنده باشه اونجا میتونه زندگی بکنه، یعنی یه ادامه‌ای براش تعریف شده. اگر این دوتا تدبر رو داشتیم تو محیط اطرافمون و توی پدیده‌ای که مشاهده میکنیم، نوبت میرسه به خودمون برگردیم ببینیم این ماده خامی که در اثر مطالعه و تدبر به دست آوردیم در خودمون هم میتونیم تطبیقش کنیم یا نه. بررسی میکنیم استعدادهای خودمون رو، چجوری استعدادامون رو کشف کنیم. قبلا گفتیم از راه نیازها و از راه مقایسه. استعدادهایی ما داریم فزونتر از استعدادهایی که حیوانات دارن. خب پس ما استعدادهایی بیش از حیوانات داریم، یک نتیجه که پس مسیری که ما در پیش داریم مسیری بیش از مسیر حیوانات است. مسئله بعد، این استعدادها برای اوج اونچه که در این حیات تعریف شده است، اوج اونچه که در این حیات دنیا تعریف شده چیه؟ لذت، رفاه، عدالت در اجتماع، یعنی یه زندگی اجتماعی عادلانه، میبینید اینها با کمتر از استعدادهای ما چیه؟ حاصل میشود. چطور؟ حیوانها لذت خودشونو میبرن بدونی که هیچ دغدغه‌ای داشته باشن. تو زندگی اجتماعی نقش خودشونو ایفا میکنن در حد بالایی بدون اینکه هیچ ظلمی به کسی بشود. طبق یک غریزه هدایت میشن، کار خودشون انجام میدن. اگه بنا باشه نهایت این دنیا که رفاه است، لذت است، عدالت است، ما برای این تلاش بکنیم، احتیاج به این استعدادها نبود. یعنی چی؟ یعنی همون داستانی که تو جنین اتفاق افتاد. میگیم اگر بناست این جنین حیاتش به همینجا تمام بشود، این دست و پا نیاز نبود، این چشم نیاز نبود، این زبان نیاز نبود. پس از این که اینها اضافه است، کشف میکنیم که باید یه حیات دیگری باشه. همین تدبر رو در رابطه با خودمون نگاه میکنیم، دنیا همونطور که حیات جنینی، دنیا یه اقتضایاتی داره، حیات جنینی یه اقتضا. امکانات جنین بیش از اون حیات بود، امکانات ما هم بیش از اون چیزیست که این تو دنیا میشه به دست آورد. تو دنیا نهایتش رفاه، نهایتش لذت، نهایتش اجتماع همراه با عدالت است. اینا رو با کمترین ها میشد به دست آورد. شاهدش هم زندگی اجتماعی حیوانات است با غرایز اجتماعی خیلی پیشرفته تر از ما، غریزه پیشرفته تر از ما ها. خب پس میتونیم با این تدبر، با این مواد خامی که داریم، یه استنتاج کنیم، یه پس بگیم. بگیم چی؟ بگیم پس ما فراتر از این دنیا باید ادامه داشته باشیم، فراتر از این دنیا باید ادامه داشته باشیم. این نگرش که شما از مقدار وجودی خودت، از وسعت وجودی خودت، از اندازه وجودی خودت به ادامه خودت پی ببری، نگرش قرآنیه، نگرش بیناتیست، روش برخورد انبیاست. با استدلال نمیان این رو اثبات بکنن، از خودت شروع میکنن. نتیجه این از خود شروع کردن یه نکتش اینه، شما معاد رو، ادامه رو به عنوان یک چیز الزامی به زور که دست من نیست از بیرون نمیپذیرید، بلکه به عنوان یک عشق، یک خواسته، یک طلب میخواید. ببینید اگه شما وسعت وجود داشتید و بعد تو این قفس دست و پا میزنید، اگر حرف از معاد و ادامه وجود شما نباشه، خودتون فریاد به اعتراض برمیدارید که خدایا این وجود با این همه امکان رو تو این قفس چپوندی که چی بشه. یعنی انسان معترض میشه اگه حیات بعد از این دنیا نباشه. ولذا تعابیر قرآن اینه که یؤمنون بالآخره، عشق پیدا میکنن به آخرت، نه فقط این که میپذیرن آخرت هست، نه، یؤمنون، عشقشون اینه که باشه بعد از اینجا. آدمایی که اندازه وجود خودشونو فهمیدن، اگه بهشون بگن مرگ پایان راست، سر به اعتراض برمیدارن که یعنی چی؟ این همه من اینجا رنج میکشم، این همه سختی میکشم، اینجا رو اصلا جای من نیست، نمیتونم تحملش بکنم. بعد میگید پایان خطم تمام شد، نمیتونن بپذیرن. این یه شیوه رسیدن به اندازه وجودیه که شما از مقدار استعدادها و تدبرهایی که داری میرسی به اینکه باید ادامه داشته باشی، و اگر ادامه نداشته باشی اعتراض میکنی که چرا من ادامه ندارم. یه شیوه دیگه این بیقراری انسانه. آدم تو دنیا هر چی میخواد قرار بگیره، آرام بگیره، نمیشه. به هر چی میرسه باز میگه بعدش چی؟ به هر چی که میرسه، بزرگترین آرزوهاش وقتی بهش میرسه باز میگه بعدش چی؟ نمیتونه قرار بگیره. این بیقراری ما علامت اینه که باید ادامه داشته باشیم. بیقراری ما علامت اینه که اینجا قرار ما نیست، این دنیا قرار ما نیست، مقر ما نیست، ممر ماست. خذوا من ممرکم، از این عبورگاهتون بردارید، لمقرکم، برای جایی که قرارگاه شماست. اونجا می توانید آرام بگیرید. اینم یک راهه که این بیقراری رو خیلی راحت‌تر هممون میتونیم حس بکنیم. خواسته ها و آرزوهایی رو دارید، بهش میرسید، باز میگید بعدش چی؟ اگه اوج دنیا رو هم بهتون بدن، بازم میگید بعدش چی؟ این یعنی اینجا جای شما نیست. جای قرار شما، جای آرام گرفتن شما نیست. پس ما با تدبر در استعدادمون، مقدار استعدادهامون میتونیم پی ببریم به اینکه اینجا جای ما نیست، اینجا ممر ماست، محل عبور ماست و ما باید ادامه داشته باشیم. ما باید ادامه داشته باشیم. این خیلی با اون نگاه معمول ما متفاوته. ما نگاهمون معمولا به دنیای دیگر دنیای حسابرسی است. یه جایی است که میان حساب میکنن چه کار کردی چه کار نکردی و معمولا هم پرونده ها سیاه میترسیم. دنیای دیگر رو ادامه خودمون نمیبینیم. دنیای دیگر رو پایان خودمون و لحظه حسابرسی میگیریم. مثل این که رفتید توی هتلی یک ماه دو ماه سه ماه بودید، روز آخر که روز حسابرسی است یعنی روز جدا شدن از این هتل و امکاناتش و لذتهاش و حالا پس دادن که چه کار کردی. نگاهمون به اون دنیا اینه، در حالی که حیات دیگر ادامه ماست و اون حسابرسی هم حسابرسی کاریست، توشه ایست که ما برای ادامه راه برداشتیم و تو اون حسابرسی و برای اون راه بلند بهترین توشه اون چیزی که فراهم میکنیم نیست. نه به معنای اینکه اقدام نکنیم، فراهم نکنیم، نه، با تمام امکان، با تمام توان باید تلاش بکنیم، جمع کنیم، توشه برداریم، اما هیچگاه هم به این توشمون اتکا نکنیم. هیچگاه هم به این توشمون اتکا نکنیم. اگه این دوتا رو با هم داشته باشیم رنجی نداریم. اون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون تحقق پیدا میکنه. اگه این دوتا رو با هم داشته باشی، یعنی با تمام تلاشت امکاناتو بر میداری، توشه بر میداری برای آخرتت، هرچه داری مصرف میکنی، تجارت میکنی که آخرت رو برای خودت بخری، اما در کنار تمام تلاشت به این کارت متکی نیستی، یه روزنه امید داری، به یه جا متکی هستی و اون فضل خداست. و اون فضل خداست. آدمی که اینجوری حرکت میکنه بیکار نمینشینه، با تمام امکانش تلاش میکنه و در کنار تمام تلاشش اتکا به اعمالش اصلا نداره، اتکا به اعمالی که دیگران هم انجام میدن نداره و فقط به یک چیز متکی است، فضل و عنایت خدا، این آدم نگرانی نداره. شما گاهی به یه آدمی که یه جا دستگیرتون کرده، یه کرامتی داره، یه مقدار محبت داره، وقتی کنارش میرید یادش میکنه که آخر کار او هست، چجور آرام میگیرید که اگه گیر کردم زمین خوردم او هست دستمو میگیرید، چطور آرام میگیرید؟ حالا اگر خدایی رو بشناسید که در اوج کرامت هست، هر جا کرامتی هست او ایجاد کرده، اگر خدایی رو بشناسید که در اوج فضل، هر فضلی از اوست، چه جای نگرانی اگه تلاشتو کرده باشی؟ اگه تلاشتو کرده باشی چه جای نگرانی؟ کارت رو بکن، ولی امید به فضل او داشته باش. این نکته‌ای که در فرمایش امام سجادم هست، هم در دعای مکارم هم در دعای ابو حمزه که نزدیکم میشیم به ماه مبارک رمضان، این دعا رو انشالله زمزمه میکنیم، یه جمله‌ای دارن. حضرت میفرماد ولست اتکل علی شیء من اعمالنا، بر هیچ چیزی از اعمال من متکی نیستم. این نگاه عشق به ادامه است، نگاه ایمان به آخرت است، نه نگاه پذیرفتن آخرت و آخرت رو مزاحم دیدن و آخرت رو یک چیزی دیدن که مدام باید ازش بترسیم. این نگاه کاملا یه نگاه قرآنی است. تو این نگاه تعبیرهای یؤمنون بالآخره معنا پیدا میکنه. تعابیری که حضرت امیر در رابطه با متقین تو خطبه متقین داره معنا پیدا میکنه. حضرت میگه وقتی میرسن به یه آیاتی که از اون دنیای دیگه میگه اشتیاق پیدا میکنن، وقتی میرسن به آیاتی که از عذابها میگه ترس برشون میداره، یعنی بین این اشتیاق و ترسن. این نگاه رو ما باید در خودمون حتما ایجاد بکنیم. خب پس این بخش هم تقریبا گذراندیم، تدبری در مقدار استعدادها، حوزه تدبر ما نمونه های خارجی بود که سرمایه‌ای داشتن و مسافتی رو طی می‌کردن، رابطه‌ای که بین سرمایه و مسافت بود. این رابطه رو در جاهای دیگه دیدیم، ماده خامی برامون فراهم شد، آمدیم در وجود خودمون هم اینو دیدیم، دیدیم امکانات ما با نهایت چیزی که در این حیات دنیا تعریف میشه تطابق نداره، بیش از اونه. به یه استنتاج رسیدیم که پس ما باید ادامه داشته باشیم، باید دنیای دیگری باشد. و اینم اضافه بکنم، دنیای دیگری باشد، نه دنیای دیگر باز خط آخر باشه، که این وجود ما اگر تو بهشت هم بگذارنش بخواد همون بهشت پایان باشه، باز هم همین سخنو داره که بعدش چی؟ منو بر این زیر سایه ها نشان دید و همه جویهای شراب مصفا و میوه ها و همه اینها رو برای من فراهم کردید، بعدش چی؟ لذا تو توضیحی که قبلا دادیم به اصطلاح بهشت هم چیه؟ منزلی است. مقصد ما فقط میتونه یه چیز باشه، الله، که بی نهایت است و میتواند مقصد مسیر بی نهایت باشه، میتواند مقصد موجود بی نهایتی باشه که همون انسانه. تا اینجا توی بحث جهانبینی سه تا بحث رو مطرح کرده بودن، یکی کلیدها، دو ملاک‌ها، سه روش‌ها. بحث کلیدها تمام شد، سه تا کلید رو داشتیم، وضعیت، ترکیب، تقدیر. حالا بحث ملاک‌ها میرسه. خب کدومی که از دوستان آماده هستن بحث ملاک‌ها رو بگن؟ کسی آماده نیست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قبل از اینکه بحث ملاک ها شروع بشه، یک سوالی برای خود بنده بود در رابطه با تدبر، یکی از تدبرهایی که مرقوم فرموده بودید در رابطه با تضاد استعدادهای انسان و رقابت اونها. این برای خودم حل نشد که منظور از تضاد بین استعدادها چیه و رقابتشون به چه نحو هست. حالا این بعدا توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، اینو قبلا هم توضیح دادیم. ببینید شما یه استعدادهایی دارید، یه بخشش مثلا غرایزن، غرایز میخواد شما رو به یه سمتی بکشاند، عقل با اون در تضاد میگه نه این راه رو نرو. این تضاد بین غرایز شما هست و عقل شما، این یه نمونه از تضاد. یعنی اون میگه بیا این کار انجام بده، عقل میگه نکن. نوع رقابت هم اینه، مثلا وقتی که فکر یک کاری میکنه بعدی ازش استفاده میکنه، یا تو یک کاری وقتی مثلا شما میخواد حرکت بکنید، دو تا غریزه که دارید، یه غریزه میخواد به این سمت بکشه، یه غریزه میخواد به اون سمت بکشه، یا به یک سمتی که میخواد برید، با هم یک جوری در رقابتن که از همدیگه چی بشن، جلو بزنن. مثلا تو یه چیزی که میرسید میخواد سهم بگیره، این غریزه میخواد برای خودش بیشتر برداره، اونم میخواد برای خودش بیشتر برداره. دو نوع رابطه میشه، یه رابطه تضاده که یکی به سمتی میخواد بره، دیگری به سمت دیگری، و یه رابطه هم در واقع رقابته که تو یک چیزی که میخوان هر کدوم میخوان بیشتر از این سهم بگیرن، این میخواد از این بیشتر بگیره، اون میخواد سهم بیشتری بگیره، که اینو قبلا هم گفتگو کردیم. حالا این به اختصار اشاره کردم، اگه نیاز بود بازم گفتگو میکنم.
در خصوص ملاک ها ایشون 4 تا ملاک رو مطرح میکنن. اولین ملاک، ملاک رشد هست، که انسان هر کاری که میخواد انجام بده، هر حرکتی رو که میخواد آغاز کنه و در هر راهی که میخواد حرکت داشته باشه، باید ببینه که این راه و اون کاری که میخواد انجام بده، آیا اون رو به همون به چه سمت و سوی هدایت خواهد کرد؟ حالا اون سه تا راه رو که گفتیم، اگر که حرکت به سوی بالا باشه میشه رشد، اگر که در هم عرض باشه در عرض باشه میشه تنوع، و اگر که به سمت پایین باشه تنزل میشه. در اینجا منظور ما همون حرکت به سمت بالاست که همون رشد باشه.
بله.
ملاک دو
اجازه بدید. بله. قبل از این که اصلا حالا بپردازیم به این که این ملاک رشد اینجوری تبیین میشه یا نه، ما بحث اول ایشون که کلیدها بود رو میفهمیدیم چرا دارن مطرح میکنن. یعنی یه رازی در برابرمون میدیدیم، راز هستی بود و راز انسان بود و راز نقش انسان. یه کلیدهایی میخواستیم این رازها رو بگشاید که این سه تا کلید اینا رو باز میکرد. اما ملاک ها برای چی اینجا مطرح میشن؟ چه جایگاهی دارن؟ یعنی چی این ملاک ها مطرح میشن؟ اگه میکروفون رو بگیرید توضیح بدید. دارید؟
شاید روش در چه جهتی منظوره؟
نه، اولا اصلا این ملاک به چه درد ما میخوره؟ بحث ملاک ها اینجا برای چی مطرح میشه؟ میکروفون رو بدید ایشونم بگن.
البته من فکر میکنم ملاک ها اون اصولی هست که حالا الان که این راز رو کشفش کردیم، حالا باید به یه سری اصول برسیم و از اون به بعد اون اصول رو توی زندگیمون پیاده سازی کنیم. فکر میکنم ملاک منظورش اونه. حالا
بله، کسی دیگه توضیحی داره؟ میکروفون رو بدید ایشونم بیان کنه. شما میخواستی توضیح بدید دیگه.
من فکر میکنم ملاک ها این چیزی هستن که ما به شناخت هستی انسان و اون مسیر، به شناخت اون مسیر هستی و حرکتی انسان میرسونن.
بله، کسی دیگه نمیخواد توضیح بده؟ حالا جلسه آخر شما نمیخواد توضیح بدید؟ شما رو ما تو این جلسه گفتگو معمولا نخواستیم کسی رو خودمون انتخاب کنیم، اما روال حلقه های گفتگو اینه که همونطور که قبلا هم توضیح دادیم تعیین بکنیم، یعنی بگیم شما بگو، و وقتی هم میگیم شما بگو بگید، نه اینکه خب بگید نم بیان نمی کنم من نمیتونم. بله.
من فکر میکنم این ملاک ها اون عظمت و اون عمق و اون ریشه اون حالا کلید ها اون شناخت یا اون احکامی رو که ما به دست آوردیم به ما نشون میدن.
بله. بیام تو مثال های ساده شاید اینو روشن‌تر بفهمیم. شما میرید خرید، میخواید میوه بخرید، میوه هرام اجازه میدن به شما که خودتون جدا کنید، مثل بعضی از این میوه فروشی ها نیست که میگه در هم جدا کنید. برای جدا کردن احتیاج به چی دارید؟ به چی؟ شاخص هایی که بهش میگید ملاک دیگه. اگه به شما گفتن که مثلا یه جوانتون فرستادید رفته خیار بگیره، یه سری خیار درشت انتخاب کرده آمده، میگید چجوری اینا رو خریدید؟ میگه خب من دیدم هر کدوم درشت باشه بهتره، ملاک و درشت. میگه نه این ملاکت غلط بود. ملاک وقتی مطرح میشه که شما میخواید گزینش کنید، انتخاب کنید. وقتی گزینش و انتخاب مطرح میشه، ناچار شما ملاک داشته باشید. کسی که این سه مرحله رو طی کرد، یعنی یه نگرشی به هستی، به انسان، به نقش هستی، به نقش انسان در هستی پی برد و فهمید کارش حرکت، میخواد حالا حرکت کنه، برای اینکه چه حرکتی رو انجام بده چه حرکتی رو انجام نده. من با این آقا دوست بشم یا دوست نشم، فلان کار رو انجام بدم یا نه، تو فلان رشته تحصیل بکنم یا تحصیل نکنم، تو فلان محیط برم یا نرم. از این دوتا محیط یا محیط‌های متعددی هست که هست، کدوم رو انتخاب بکنم؟ اینجا احتیاج به چی دارید؟ ملاک دارید. ملاک جاش اینه، انسان میخواد حرکت کنه، حالا تو این حرکتش به معنای طی یک مسیر، یعنی از یه مبدأ شروع کنه بره آخر که نیست، حرکت انسان یعنی مجموعه رفتارهای انسان. این مجموعه رفتارها رو باید انتخاب کنه. اینجا ملاک میخواد. اولین ملاکی که از کلید دوم که نقش انسان رو تعیین میکرد به دست میآورد، به دست میآمد، ملاک رشده. یعنی شما هر کاری که میخوای بکنی، با هر کس میخوای ارتباط برقرار کنی، هر شغلی که میخوای انتخاب بکنی، هر نوع نشستن، برخاستن، رفتار رو که میخوای انتخاب کنی، غذایی که میخوای برداری بخورم یا نخورم، لباسی که میخوای بپوشی بپوشم یا نپوشم، یه ملاک اصلی رشده. با کسی ارتباط داشته باش که رشد بدهد، تو رو زیاد کنه، نه پول تو رو زیاد کنه، نه علم تو رو زیاد کنه، نه قدرت تو رو زیاد کنه، خودت رو بیفزاید. امکاناتی رو بردار که تو رو زیاد کنه، نه بار دوشت بشه. تحصیل در رشته‌ای رو انتخاب کن که تو رو زیاد بکنه. میشه ملاک رشد. این اساسی ترین ملاکه که ذیل این ملاک بعدن ملاکای دیگه معنا پیدا میکنند. یعنی بر اساس ملاک رشده که بعدن به شما میگن که اگر مثلا تو یک رابطه‌ای با کسانی رفتی آمدی، دیدی تو این نشست و برخاسته حاصلی نیست، پس دیگه این رو ادامه نده. یعنی ملاک حاصل داشتن یا حاصل نداشتن ذیل ملاک رشد معنا پیدا می کند. بله؟ بله، سوال ایشون اینه که ما از کجا بفهمیم که کدام چیز رشد است؟ اون ملاکه های ذیلش به شما کمک میکنه. شما اگر بخواید فرض کنید عملی انجام بدید که هم برای خدا باشه هم برای دلتون، آیا تو این رشده؟ خیلی روشنه دیگه. چیزی که غیر خدا رو شریک کنید، یعنی غیر خدا رو شریک کردن یعنی چی؟ یعنی به جایی که خودتون رو در راه هدف بالاتر قرار بدید، گذاشتید در راه هدف پایینتر، پس رشد نیست. ذیل ملاک رشد توحید معنا میده، یعنی این که شما تو هر عملی، تو هر رفتاری، نه تنها این که باید به سمت خدا حرکت کنید، رفتارتون در جهت او باشه، بلکه فقط در جهت او باید باشد و دیگری در این نباید شریک بشود. اینا مشخص میشه تا میاد سطوح پایین‌تر که ملاکای بعدی رشد رو روشن میکنه. که حالا در ادامه باز این رو بهش اشاره میکنه. خب بفرمایید شما ادامه بحثتون رو. یه ملاک پس ملاک اگه شما میکروفون داشته باشید خیلی خوبه توضیح بدید، همونو بگید، ولی همین مقدارم توضیح بدید که هم دیگران متوجه بشن.
این که پس ملاک ها همون تقریبا یه جور شناخت میشه دیگه. ما این ملاک موقعی که میایم میذاریم در واقع به شناخت رسیدیم که میایم مثل ملاک ها میذاریم و با توجه به اون شناختمون میایم تمیز میدیم خوب و از بد و یا مسیر ها رو.
ملاک ها ریشه در یک سری شناخت هایی دارند. بله، نتیجه یک سری شناخت ها و یک سری انتخاب های ما یک ملاک هایی میشه.
همین ارتباط شو من فهمیدم. بله.
آیا میتونیم بگیم که ملاک ها ریشه،
یه خورده بلندتر صحبت کنیم،
آیا میتونیم بگیم که شناخت ریشه در مرحله تدبر و تفکر داره و ملاک ها ریشه در مرحله سنجش داره؟ یعنی ملاک ها لازم هستن برای مرحله سنجش.
ببینید، ملاک ها از نگرش شما به جهان، از شناختی که پیدا میکنید به ترتیب به دست میان. یعنی از شناختی که شما نسبت به نقش انسان پیدا کردید ملاک رشد به دست اومد، بعد از ملاک رشد یه سری ملاک های دیگه به دست میاد. این رابطه ملاک هاست که با واسطه یا بی واسطه برمیگردن به شناخت ها. اما رابطه ملاک ها با سنجش ها، شما تو موقعیت هایی که قرار میگیرید که میخواید انتخاب کنید، یعنی من با این شخص ارتباط داشته باشم یا نداشته باشم، این آقا رو به عنوان دوست انتخاب کنم یا اون یکی رو به عنوان دوست انتخاب کنم، این راه رو به عنوان شغلم انتخاب کنم یا اون کار رو به عنوان شغلم انتخاب کنم، در این لحظه‌ای که من قرار دارم بین نماز و این که برم مثلا یه کار یه بند خدایی رو انجام بدم، بین این دوتا کدوم انتخاب کنم؟ همه اینها موقعیت سنجشه. سنجش کار عقله، ملاک میخواد. ملاک به دست عقل داده میشه، عقل بر اساس اون ملاک میگه که این کار رو انجام بده. اینم رابطهش با تعقل میشه.
بله، همونطور که فرمودید، با توجه به اون کلید دومی که برای شناخت انسان استفاده میشد که تفکر در استعدادهای انسان بود، به ملاک به این رسیدیم که انسان باید رشد داشته باشه در زندگیش و حرکتش حرکت به سمت رشد باشه. حال که حرکت انسان باید
نه، ببینید باز توضیح ملاک این نمیشه که انسان باید رشد داشته باشد، انسان باید حرکتش به سمت بالا باشه. این نشد ملاک.
نه،
این همون
نه.
نقش انسان نوع حرکت شد. الان رشد به عنوان ملاک یعنی این که بر پایه رشد رفتار خودش رو انتخاب کند، بین چند نفر یکی رو انتخاب کند، بین چند شغل یکی رو انتخاب کند، بین این که خودم تو این خونه باشم یا بدم به دیگری، بر اساس رشد انتخاب کند. رشد میشه ملاک، معیاری که باش میشه انتخاب کند.
بله. بعد از این که ملاک رشد مطرح شد، از همون ملاک، از ملاک رشد به توحید میرسیم که از اونجایی که حرکت انسان باید به سمت خداوند باشه و به سمت کمال باشه، به سمت عالی باشه، باید در هر کاری خداوند رو حاکم بدونه و حرکت به سمت اون رو در برنامهش داشته باشه. چرا که اگر که به سمتی غیر از خدا بخواد حرکت داشته باشه، باعث رشد اون نمیشه، باعث تنزل اون خواهد شد. حالا این باز در ذیل این بحث توحید،
حالا همین ملاک توحید رو اجازه میدید که توحید رو اینطور که ایشون گفتن روشن شد یا احتیاج به بیان دیگه ای داره؟ متوجه شدید ایشون چی گفتن؟ میکروفون رو بدید بهشون. بگید
فرمان توضیح بیشتر بفرمایید.
خب حالا بیان ایشون رو بگید تا من توضیح بدم. به ذهنتون هست چی گفتن؟ من نمیشنوم.
بحثشون در مورد ملاک توحید بود که گفتم بیشتر توضیح بدن که مشخص بشه چی هست.
ایشون چی گفتن؟ توحید رو چجور توضیح دادن؟
یعنی توضیحشون روشن نبود زیاد.
کسی دیگه از دوستان نمیتونه توضیح بده؟
توحید رو معنی کردن عالی‌تر، بهتر، برتر، خدا. اما خب توحید یک از کلمه توحید خب یک بارای معنایی گسترده تری داره و فکرم توضیحات بهتری میخواد.
خب بدید شما توضیح.
وحدان فکر میکنم، حالا من شاید منم نتونم خوب توضیح دم، وحدانیت خیلی فرق میکنه. یعنی
بله، ببینید ایشون توحید رو جوری که توضیح دادن خیلی دیگه با رشد تفاوتی نمیکرد. انسان باید در سمت خدا باشه چون جهت بالا خداست. من توی عرایضی که داشتم اینو گفتم، گفتم از رشد توحید به دست میاد، به این معنا که نه تنها باید به سمت خدا حرکت کنی، بلکه فقط باید به سمت خدا حرکت کنی. این فقط توحید رو درست میکنه. یعنی وقتی شما حرکتت شد به سمت بالا، نمیتونی بگی خب من دارم حرکت میکنم به سمت بالا، ولی حالا کنار این حرکت به سمت بالا یه چیزای دیگه هم قرار میدم. اگه اینو گفتی این منافات داره با رشد. لذا از رشد یه ملاک دیگه ای به دست میاد، توحید. اگر میخوای به سمت بالا حرکت کنی، اگر میخوای وجودت زیادتر بشود و خسارتی نبینی، فقط به سمت اون جهت بالا که خداست، پروردگار توست، باید حرکت کنی. یعنی همه چیزت باید تو مسیر او ریخته بشود، نه برای غیر او. این میشه توحید. ملاکی که بعد از رشد، یعنی از خود ملاک رشد به دست میاد، توحیده.
بله، البته قبل از توحید ایشون ملاک تقوا رو هم اینجا مطرح کردن، اما در پاورقی صفحه 155 اونجا 4 تا ملاک رو مطرح کردن که تقوا رو اونجا مطرح نشده. شاید دلیلش این باشه که تقوا و توحید در حقیقت در یک راستا هستن و یک بیان، شاید توحیدی که بیان کاملتری از تقوا باشه. خاطر همین ایشون اینجا 5 تا ملاک رو مطرح کرده، اما در صفحه قبل 4 تا ملاک رو بیشتر مطرح نکرده. و اما بعد از ملاک توحید دو ملاک دیگه باقی میمونه، یکی ملاک اهمیت هست و یکی ملاک صعوبت هست. که این دو ملاک اهمیت و صعوبت، اینها بستگی به اون جایگاه و به اون مقام عمل هست که چنانچه در اون مقام عمل دو کار هستن، هر دو به انسان رشد میدن و هر دو باید ضروری هستن و انجامشون لازم هست، به ویژه در بحث اهمیت. اما از اونجایی که یکیشون بر دیگری ترجیح داره و اهمیتش بیشتر هست، باز اگر که انسان اون کاری رو که اهمیت کمتری داره اون رو انتخاب کنه، با اون ملاک اول و با اون ام الباب که همون رشد باشه تنافی داره و لازمش اینه که انسان اون کار دارای اهمیت بیشتر رو انتخاب کنه، چرا که اون کار رشد بیشتری به انسان میده و چه بسا انتخاب غیر اون اصلا به انسان رشد نده.
این ام البابی که گفتید یعنی چی؟
یعنی اینا همه زیر مجموعه همون رشد هستن. اون معنا و مفهوم رشد در هم تک تک اینها توحید، اهمیت و صعوبت اشراب شده و وجود داره.
بله، این اشاره به این بود که با تون بحث روند کار حلقه هم توضیح دادیم، باید بحث به علاوه بر این که ساختار رو جوری میچینید، از جای جوری شروع میکنید که مخاطبتون بهتر بفهمه، با آرامشی میگید که مخاطب بفهمه، تعابیری هم به کار میبرید که مخاطب متوجه بشه. خب حالا این ملاک اهمیت رو با توضیحی که ایشون دادن به نظرتون تمامه یا احتیاج به توضیح دیگه ای داره؟ ابهامی توش هست؟ اگه سوال کنم که ایشون چی گفت که معمولا کسی جواب نمیده، ظاهرا گوش نمی کنید. بله، ملاک اهمیت کجا مطرح میشه؟ قبلا هم بحثشو داشتیم ها؟ میکروفون دارید که؟
وقت انتخاب سنجش.
همه ملاک ها در موقع انتخاب مطرح میشن، چه روز چه توحید
چه تزاهم، هنگام تزاهم حادثه.
تزاهم یعنی چی؟
یعنی ضدیت نیروها، استعدادها.
بله، خب شما توضیح بدید.
من فکر میکنم زمانی که کوتاه‌ترین مسیر رو میخوایم انتخاب کنیم، اون یعنی نزدیکترین مسیر، دو تا مسیر داریم برای رشد، همینجوری که دوستمون گفتن، اینجا این ضرورت پیدا میشه که اون کوتاه‌ترین رو انتخاب کنیم که سریعتر ما رو به رشد میرسونه.
یعنی اهمیت به معنای انتخاب کوتاه‌ترین راهه؟
اون چیزی که سریعتر آدم به رشد میرسونه. رشد سریعتر.
شما بفرمایید.
تو جلسات اول اومدیم در مورد تربیت صحبت کردیم، گفتیم که حالا وقتی به یه جای رسیدیم که چند تا چیز مهم بودن، ما میایم بر اساس اهمیت، حالا بین اینا کدومشون اهمیت بیشتری دارن و الان حالا بر اساس نیاز ما. این فکر کنید توی زمانی که حالا توی حالا اون حادثه و موقع‌ها ما مثلا میایم اهمیت گذاری میکنیم، حالا کدومی که شما برای ما اهمیت بیشتری داره برای انتخاب.
بله، ببینین ملاک‌ها توی رفتار شما خیلی کارگشا هست ها، یعنی همون توضیحی که دادم، شما الان توی زندگیتون از صبح تا شام مدام در کار انتخابید، یعنی باید یا قطع رابطه با یه شخصی رو در موردش تصمیم بگیرید، یا ارتباط با یه شخصی ادامه دادن ارتباط رو باش تصمیم بگیرید، الان چه کاری رو انجام بدم باید تصمیم بگیرید، این شغل رو ادامه بدم یا ادامه ندم باید تصمیم بگیرید، نمیدونم اینجا رفت آمد داشته باشم یا نداشته باشم باید تصمیم بگیرید، دنبال ازدواج برم یا نرم باید تصمیم بگیرید. همه اینها احتیاج به ملاک داره. این ملاک ها اونجاها به دردتون میخوره. اگه خوب دریابید که چیه، این مواردی رو که براتون پیش میاد بر اساس این ملاک ها میتونید انتخاب کنید. یکی از ملاک ها که خیلی کاربردی است همین ملاک اهمیت. یعنی شما وقتی که بنا شد تو مسیر رشد حرکت کنید و فقط برای خدا حرکت کنید، یعنی هر رفتارتون با دستورات الهی تنظیم شده باشه و از دستورات الهی برخواسته باشه، خب صبح که بیدار میشید نگاه میکنید خدا چه دستورایی داره. صبح بیدار شدید چه دستورایی داره؟ برو سر کار یا درس تو بخون، برو نون تهیه کن، خونه کسی نیست، نگذار حالا با داداش کوچیکه بره دیگه، به من چه مربوطه، اینم نیازهای خونه است، یا بشین مطالعاتو بکن، یا فلان دوستت گرفتار تنهاست برو یه سر بهش بزن. اینا کارهای خوبی است که از ما خواستن. خب وقتی چند تا کار در برابر شما قرار میگیره، دو حالت دارید، یا می توانید با جامعیت خودتون و توانمندی خودتون همه اینا رو با هم بردارید، یعنی هم میتونید نونه بخرید، هم مطالعاتون رو بکنید، هم به دوستتون سر بزنید، همش قابل جمعه. اما یه وقتی به خاطر محدودیت فرصت، محدودیت توانایی من، همه رو نمیتونم بردارم. اینجا نوبت به چی میرسه؟ دو راه هست. یا تقسیم کاره، میگم فلانی تو این کار انجام بده، فلانی تو هم این کار انجام بده، منم این بخش رو عهده میگیرم. اما یه وقتی تقسیم کارم نمیتونم بکنم، چون اصلا ارتباط برقرار نکردم، نیرو ندارم، همراه ندارم، تک و تنهام، خودم باید کار انجام بدم. اونجا نوبت میرسه به چی؟ مهمترین کار. منم یه دست دارم، یه کارم میتونم انجام بدم و این چهار تا کارم رو زمین مونده. کدومشو؟ اونی که مهمتره. کدام یکی از اینها مهمتره؟ که حالا بحث این که مهمتر چیه خودش بازی بحث مفصلی داره. ملاک اهمیت اینجوری جوابگوه. در صبح تا شام شما یه جاهایی که بزنگاست خیلی برای جوانهای ملاک اهمیت کارسازه، تو انتخاب رشته است، انتخاب مسیره، تو چه شغلی برم. ما از دم دست و ذوقی و علاقه دارم و خدمت و اینا شروع میکنیم، در حالی که شما باید ببینی که جامعه نیازهایی دارد. اگه میتونی چند تا نیاز رو با هم برداری که بردار، اگه نمیتونی و فقط یه نیاز رو میتونی برآورده کنی، ببین کدوم نیاز مهمتره، فقط اونو مشغول شو. که اینو تو بحثای قبلم، اون ابتدای بحث که مهمترین نیاز کدومه، تو بحث مسئولیت ازش گفتگو کردیم. ببینید این ملاک اهمیت چقدر میتونه برنامه‌ها و زندگی شما رو سامان بده، و با این ملاک اهمیت چقدر میتونید به آرامش برسید. یعنی سرتون شلوغ نیست 50 تا کار دغدغه داشته باشید، ناراحت باشید که این نشد، اونم نتونستم انجام بدم، گرفتار استرس و فشار روانی هم بشید. نه، من تو فرصتی که دارم 4 تا کار بوده، همشو نمیتونستم جمع کنم، مهمترینش اینه، اینو انجام دادم، از این فارغ شدم، بعد بررسی میکنم کارهای دیگه‌م چیه. دیگه نگرانی ندارید. در صورتی البته نگرانی ندارید که طرف معاملتون خدا باشه. اگه دلتون باشه و مقام باشه و اگه این کارا رو انجام ندم تو چشم مردم چه جوری میشه و اگه این کار انجام نشه چه اتفاقی میفته، و اونا دیگه باز همون استرس ها و نگرانی ها دنبالش هست. تزاحم هم یعنی همین، که 4 تا کار قابل جمع با هم نیست. تزاحم یعنی یکی مزاحم دیگری است. رفتیم توی خوابگاه، یه اتاقی به ما دادن که 2 نفر بیشتر جاشون نیست، حالا 4 نفر معرفی کردن اینجا، این میشه مزاحمت نسبت به دیگر، تزاحم دارن، اینا نمیتونن با هم جمع بشن، باید 2 نفر انتخاب بشن، 2 نفر حذف بشن. توی کارهای ما هم اینجوریه، 4 تا کار با هم مزاحمت دارن، نمیشه 4 تاشو با هم انجام داد. اگه 2 تا کار 4 تا کار بشه با هم انجام داد، میگن اینا نسبت به هم دیگه مزاحمت ندارن، مزاحمتی ندارن، خب همه رو با هم انجام میدیم. اما اونجایی که مزاحمت دارن، نمیتونید اینا رو با هم انجام بدید، اینجا رو اصطلاح حوزویش اینو میگن تزاحم. اینا با هم مزاحمت دارن، با هم نمیتونن کنار هم نمیتونن جمع بشن. تو مقام تزاحم، جایگاه های تزاحم، ملاک اهمیت. بله،
بعد از ملاک اهمیت، ملاک صعوبت میرسه، که حالا در موقعیت‌های مختلف، کارهای مختلفی که انسان میتونه انجام بده و در عرض هم هستن، همه اهمیت، همه باعث رشد انسان میشن و در مقام و اهمیت هم دارند. اما برای اینکه انسان باز به رشد بیشتری دسترسی پیدا کنه و بتونه بیشتر و سریعتر حرکت داشته باشه، اون کاری که به اون ورزیدگی بیشتری میده، به اون نیرومندی و قدرت بیشتری میده، اون کاری است که سخت‌تر باشه و با رنج و مشقت بیشتری فراهم باشه. بنابراین ملاک آخر، ملاک صعوبت هست، که چون که باعث رشد بیشتری میشه، در اینجا ملاک صعوبت مطرح میشه.
بله، حالا شما بین 4 تا کار قرار گرفتید، مهمترم شناختید. وقتی مهمتر رو شناختید، ملاک صعوبت دیگه چی کار است؟ ملاک دشواری دیگه چی کار است؟ شما باید مهمترین کار انجام بدید. حالا مهمترین کار ممکنه راحت باشه، ممکنه دشوار باشه، فرقی نمیکنه دیگه.
این فرق، یعنی بعد از اون که در اگر که همشون در از نظر اهمیت یکسان بودن، ملاک صحبت مطرح میشه.
بله، یعنی پس اگر در یک جایی چند تا کار بود که باید انجام میشد و اینها رو نمیتونستیم با هم انجام بدیم، باید یکی رو انتخاب میکردیم. اگر از لحاظ اهمیت با هم دیگه تفاوت داشتن، اونی که مهمتره. اگر لازم اهمیت با هم دیگه تفاوت نداشتن، همه یک سطح بودن، اونی که دشوارتره، اونی که دشوارتره. و دنبال این ملاک صعوبت ملاک بعدی مطرح میشد که مخالفت با هوا تو اون صفات کانلی فی مزا اخون فی الله اونجا اشاره کردم. اگه دو تا کار در برابرش قرار میگرفت، این دو تا کار از جهت اهمیت یکسانند. اینجا که شدن یکسان، جای جولان دادن هواها و میلهای من نیست، باید بیام سراغ مخالفت هوا، هر چیزی که با هوا مخالفه اونو انتخاب کنم. چون وقتی شما با هوا مخالفت میکنید، احتمال آلوده شدن، آسیب دیدن کم میشه و درجه خلوص و پاک بودن رو بالاتر میبره، میشه همون رشد. یعنی همه اینهایی که گفتیم، توحید، اهمیت، صعوبت، مخالفت با هوا، همه در واقع تطبیق اون معیار رشدند. اگر شما میخواید حرکتتون حرکتی باشد که شما رو فزونی بدهد، شما رو زیاد بکنه، رشد بده، بعد از خود ملاک رشد جزئی ترش که میکنید، ملاک توحید و اهمیت و مخالفت با هوا و صعوبت مطرح میشه، که هر کدوم از اینا هم یه جایگاهی داشتن. رشد به شما میگفت از بین معبودهات اونی رو که برتره، اونی رو که بالاتره انتخاب کن، دیگران رو انتخاب نکن. توحید به شما میگفت حالا که اینو انتخاب کردی، دیگران رو مجال نده تو وجودت سهم بگیرن. اهمیت به شما میگه که اگر خواستی رشد پیدا کنی، خواسته های محبوبت رو که دانستی بین چند خواسته اگر قابل جمع نیستن، اونی که مهمتره. صعوبت به شما میگه که اگه این خواسته هایی که محبوب شما داره از جهت اهمیت هم یکسانن، اختیار با شماست، اونی رو انتخاب کن که دشوارتره. مخالفت هوا میگه اونی رو انتخاب کن که با دلت جور نمیاد، چون اینا زمینه ورزیدگی توانمندی شما رو فراهم میکنن، راه رو بر نفوذ دشمن و دل میبندن، لذا اینا میشن ملاک های رشد. این هم بحث ملاک ها بود.
ببخشید، با این فرمایش تکمیلی شما که ملاک مخالفت با هوا رو ایشون جز ملاک ها ذکر نکرده بود، ولی ظاهرا همین ملاک مخالفت با هوا جایگزین صعوبت بشه بهتره، چون که صعوبت هم به خاطر همین ملاک شده، چون که مخالف با هواست. طبیعتا انسان به کاری که سهل‌تر هست و آسان‌تر هست هواش بیشتر میل داره، بنابراین مخالفت با اون، این مخالفت با هواش میشه مخالفت با ملاک.
این دو ملاک که ایشون میگن از خودشون نیست، از روایات افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال دشوار ترین آنهاست. این که این روایت رو داشت. اون روایت مخالفت با هوا هم که همون کلام امیر المؤمنین علیه السلام که ازش گفتگو کردیم بود. این ملاک ها ممکنه یه جاهایی با هم تطبیق کنن، اما یه جاهایی هم جدا میشن. یعنی یه جاهایی ممکنه هیچ کدوم برای شما از جهت هوا تأثیری نداشته باشه، هیچ کدوم متمایل نیستید، اونجا ملاک صعوبت کارایی داره، یعنی میرید سراغ دشوارترینش. البته این بسته به مرحله سلوکی آدم ها هستا، بعضی آدم ها همیشه راحت طلبن، اما یه آدمی که رفته یه درجه پیدا کرده دیگه راحتی ها براش مهم نیست، اونجا ممکن از حیث تمایل و هوا یکسان باشه، ملاک صعوبت براش کارایی داره. بخش آخری که ایشون میپردازن و مرور فقط میکنن اینه که عنوان سومی که مطرح میشه توی بحث جهانبینی، بحث روش هاست. روش ها رو چرا اینجا مطرح میکنن؟ برای اینکه شما بالاخره تو این سیری که حرکت میخواید بکنید، یه روش هایی رو نیاز دارید. ایشون میگن بعضی از این روش ها که نیاز دارید تو ما گفتگو کردیم، روش تربیتی رو گفتگو کردیم، روش توکل رو که نیاز داشتید گفتگو کردیم، روش تدبر و مطالعه گفتگو شد، اما روش تربیت کودک که حالا شمایی که میخواد تو سیر حرکت کنید، با کودکانی که با شما معاشر هستن چگونه برخورد کنید، اینا رو ما اینجا بحث نکردیم. من با قرآن که چراغ هدایتم هست چجوری ارتباط داشته باشم، چجوری ازش برداشت کنم، اینا رو گفتگو نکردیم. همچنین که روش بحث و گفتگو با دیگران چگونه است، این هم روش هاییست که بهش نیاز هست، ولی در جای دیگری باید گفتگو بشه. مهمش این بود که چرا بحث روش ها رو به عنوان سه تا چیز توی بحث جهانبینی میارن، کلیدها، ملاک ها، روش ها، کلیدها که معلوم بود چرا، ملاک‌ها هم توضیح دادم چرا، روش‌ها هم به خاطر اینکه شما که می‌خواید تو مسیر حرکت کنید باید تو مراحل مختلف روش‌هایی رو داشته باشید. لذا ایشون اون سه تا روشی که ضروری است و تو سیرتون نیاز بود اینا رو میگن گفتگو کردیم. اما روش‌هایی که بهتر داشته باشید تو برخورد با کودکان، تو برخورد با قرآن، تو برخورد با دیگران برای بحث و گفتگو، اینها رو میگن دیگه اینجا گفتگو نکردیم، در جای خودش بحث شده. خب به این ترتیب بحثی که ما شروع کردیم با فراز و نشیب‌هایی که داشت، که شاید اون بحث اولش که بخش علمیش بود خیلی بر دوستان سنگین و سخت می‌آمد و خیلی شاید نیازش حس نمی‌شد، اما چون عنوان بحث رو گذاشته بودن مبانی تربیت، از اون بحث شروع کردیم با توجه به این که خود من هم شناخت درستی از مخاطبین نداشتم، گزارشی هم که دوستان می‌دادن چیز دیگری بود و مناسب با همون بحث علمیه که ازش گفتگو کردیم. اما با اون بحث علمی رسیدیم به بحث کاربردی و عملیش، ملموس‌تر شد. اما تو این بخش که بحث جهانبینیش گفتگو شد، اگر بخواد خوب هضم بشه نیازمند این بود که ما این مراحل رو خودمون گام به گام توی مرحله تدبر کردن، تفکر کردن و تعقل و ارزیابی کردن طی بکنیم و این سیر، این فقه معرفتی و فقه دین در وجود ما شکل بگیره. اگر اون فقه معرفت شکل می گرفت دنبالش می رسیدیم به حرکت و تو حرکت این نیازهای ملاک ها و روش ها برای ما مطرح می شد و می توانستیم با این ملاک ها عمری رو زندگی کنیم. اگر این جریان در شما تحقق پیدا نکرده باشه، یعنی فقط مستمع بوده باشید، یه مجموعه اطلاعاتی تو ذهن شما دوباره انبار شده است که حالا با این مجموعه اطلاعات می خواد چه بکنید، اون بماند. اگر کاری رو شروع کردید، امید به فضل حق رو فراموش نکنید و در کنار هر شکست خوردن و زمین خوردن و هر نتوانستنی مایوس نشید، نگران نشید که خب پس من عذاب خواهم شد. همیشه چشمتون به فضل خدا باشه و در هر زمین خوردنی دوباره بلند شید به اتکای به حق که یار کسانی است که حرکت میکنن و اقدام میکنن. و یه وقت نگران نشید که خب ما این همه اطلاعات گرفتیم با تذکری که دیروز دادم که این اطلاعات حجت بر علیه ما میشه، واقعا حجت بر علیه ما میشه، اما این حجت بر علیه ما رو نباید زمین گیر کنه، ما رو نباید مایوس بکنه، بلکه باید ما رو به راه بیاندازد. و وقتی میتواند به راه بیاندازه که در کنارش چشممون به فضل حق باشه، چشممون به فضل حق باشه، چشممون به عنایت و یاری خدا باشه، چشممون به این باشه که اگر 10 بار، 100 بار، 1000 بار شروع کنیم و عهد بشکنیم، خدا توابه و خدا توبه کننده ها و بسیار توبه کننده ها رو دوست داره. اونایی رو که دوست داره که شروع میکنن زمین میخورن دوباره میستن، شروع میکنن عهد میشکنن ولی دوباره عهد میبندن، خدا اینا رو دوست داره. در برابر کسانی که شروع میکنند و عهدی میشکنن دیگه مایوس میشن و در جا میزنن، بیا تو دسته محبوب های خدا قرار بگیریم. یعنی شروع کنیم، عهد ببندیم، اقدام کنیم و اگر عهد شکستیم، زمین خوردیم، دوباره برپا بشیم، دوباره برگردیم که تو صف محبوبین خدا قرار بگیریم. خب بنا بود تو این جلسه فرصتی هم باقی بمونه برای سوال. بله.
اینجا که گفته میشه در مورد شناخت‌هایی که داریم چقدر ازشون استفاده می‌کنیم، من حالا شما فرمودید که سعی کنید که اینا رو تطبیق بدین با زندگیتون. مثلا اگر کسی داره سخنرانی گوش میده یا یک اطلاعاتی بهش میرسه، بعد احساس میکنه که مثلا برای خودم هم فرضاً پیش اومده، احساس میکنم همون اولین جمله که میشنوم مثلا سخنرانی که این کار رو بکنید، این نصیحت رو میکنه، احساس میکنم همین یکی رو مثلا انجام ندادم، دیگه رغبتی ندارم که بقیهش رو بشنوم، میگم که برم که همین رو انجام بدم، احساس میکنم که اگر بیشتر از این بشنوم حالا برجستگی اون همون اولی تو ذهنم از بین میره. این درسته؟ این همون چیزی که شما گفتین؟
ببینید توی یکی از جلسات من اینو صحبت کردم که علم رو برای عمل، یه عده علم رو برای عمل میخوان، لذا به اندازه‌ای که عمل میکنن علم میگیرند، میآموزند، تراز علم و عملشون رو همیشه برقرار میکنن که نکند علمشون افزایش پیدا بکنه و عملشون کاهش. این یه اصله. اما این اصل رو فراموش نکنید که یه وقتی فکر نکنیم مثلا یه نصیحتی میکنن، یه موعظه میشنویم، این کار خیر انجام بدیم، همین بحث بریم دنبال کار خیر. اون مبناها رو اولا باید طی بکنیم، یعنی اون فقه دینی که گفتگو شد، اون جریان معرفتی باید در ما شکل بگیره. بعد که جریان معرفتی شکل میگیره و راه میفتیم، تو این طی راه و توی صراط مستقیم حرکت کردن مدام دنبال این باشیم که عمل کنیم و برای عمل کردن بیاموزیم، نه دنبال این باشیم که هی بریم اطلاعات بیاموزیم، بیاموزیم برای عمل کردن. حالا یه کسی مثلا مربی میشه، این علاوه بر این که برای عمل کردن میاموزه، برای یه نوع عمل خاص خودش، عمل تربیتی خودش، عمل درمان کردن دیگران هم میاموزه. اینا رو توجه داشته باشید. پس این که گفتیم برای عمل بیاموزیم، بعد از این مرحله است که مبانی فکری رو گرفتیم، جریان فکری در ما اتفاق افتاده، چون قبل از این عملی نیست. عملهای اگر هست بدون این مبانی فکری، بدون فقه دین، عملهایی است که بر اساس فرهنگ اجتماعیمون، بر اساس سنت‌هامون داریم انجام میدیم، از ریشه های معرفتی برخوردار نیست. ریشه های معرفتی رو که پیدا کردیم، بعدش میزان همینه. نریم هی روایت بخونیم، هی اطلاعات کسب کنیم، کتاب مطالعه کنیم، حجم اطلاعاتمون بسیار، اما اعمالمون یک در هزاره. از اون هزار نکته‌ای که آموختیم به یکیش ممکنه عمل بکنیم. خودمون رو انبار نکنیم، که این انبار شدن اولین آسیبش اینه که ذهن انسان رو تحت سیطره خودش قرار میده، فشار خودش قرار میده، دیگه نمیتونه اقدام بکنه.
این فقه دین که فرمودید کدوم قسمته؟
کل بحثی که ما مطرح کردیم فقه دین بود، یعنی جریان معرفت دینی به دو شکل. یه شکل شکل علمی و تحلیلیش بود، یه شکل شکل علمی و کاربردی و عملیاتیش که تو جهان بینی مطرح شد.
بعد سوال دیگه هم داشتم که مثلا ما دیدیم دوستان که مثلا کتاب رو مطالعه کردن، میپرسی مثلا شما ملاکت اینجا چیه؟ میگه من رشد خودم. بعد گاهن توی عمل کردن، تو تحقیق دادن با زندگیمون، این حالتش خودخواهانه به نظر میرسه. یعنی من حالا فقط به این نتیجه رسیدم که شاید درک طرف از کتاب یک درک سطحی بوده، که ما احساس میکنیم که وقتی میگه من رشد خودم، بعد تطبیق میدیده با انتخابهای کرده، ملاکش خودخواهانه تر بوده تا نسبت. اینو چطور جواب میدید؟
ببینید، اولا رشد رو مفهومش رو دقیق بفهمیم. رشد یعنی حرکت به سمت خدا، نه یعنی یه چیزایی میخونم یاد بگیرم، که حالا مثلا این چیزایی که میخونم یاد بگیرم تو رفتار اجتماعی مسیر داشته باشه، مهارت برخورد اجتماعی بهتر بشه. این گاهی وقتی میگن رشد، منظور ایناست. اینا مطلوبه ها، ولی اینا وقتی رشده که تو اون قالب قرار بگیره، تو اون جهت قرار بگیره. پس یه مسئله برمیگرده به تعریف ما از رشد. رشد یعنی حرکتی که تو این مسیر قرار بگیره. اگه مطالعه میکنید برای که مهارت اجتماعیتون بهتر بشه، اگه مطالعه میکنید که برای خلاقیتتون قوی تر بشه، اگر مطالعه میکنید که مثلا مهارت سخن گفتنتون، نوشتنتون، اینا خوب بشه، اینا وقتی رشدن که تو مسیر باشن، مگر نه رشد شما نیستن، افزوده شدن مهارت های شما هستن. رشدی که ما میگیم یعنی خود انسان زیاد بشه. خود انسان وقتی زیاد میشه که تو مسیر حق قرار بگیره، با خدا تجارت کنه. اما اگه کاری بکنه ثروتش زیاد بشه، علمش زیاد بشه، مهارتاش زیاد بشن، مهارتش زیاد شده، قدرتش زیاد شده، علمش زیاد شده، ولی خودش معلوم نیست زیاد شده باشه. پس یه مسئله تعریف رشده. مسئله دوم اینه که کسی که میخواد رشد کنه همیشه باید هوشیار باشه. یه جنگه، یه جهاده. تو این جهاد دشمن تر داره، پیچیده برخورد میکنه، نقطه های نفوذ رو میشناسه، از اون نقطه های نفوذ ورود پیدا میکنه و شما رو منحرف میکنه. شما هم این طرف باید تر داشته باشید، نقطه های نفوذ رو بشناسید، شیوه برخورد رو طراحی بکنید تا بتونید موفق بشید. معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که صرف این که شما جهت رو انتخاب میکنید و میخواید تو این مسیر حرکت کنید کار تمام نیست. دشمنم مدام در کاره که شما رو نگه بداره، نگذاره به مقصد برسید. لذا این چیزا در شما نفوذ پیدا میکنه. ممکنه فکر میکنید کارتون رشته، ولی دارید برای هوای دلتون کار میکنید. این هوام اونقدر پنهانه که شما کشفش نمیکنید. لذا مثل یه رزمنده‌ای که دوربین به دست حرکات دشمنو داره رصد میکنه که از کجا داره نفوذ پیدا میکنه، با چه پیچیدگی داره، طراحیاش چیه، شما باید ذره بین به دست تمام رفتارهایی که در وجودتون هست تو زیر دقت و تأمل خودتون قرار بدید، ببینید این حرکتی که کردید بر اساس چه محرکی بود، این حرکتی چرا انتخاب شد، چه عواملی ممکنه درش نفوذ داشته باشه، کاملا اینا رو تست بکنید. مگر نه دشمن بیکار نیست، پرتلاش تر از ما، با انگیزه تر از ما، گسترده تر از ما داره کار میکنه. و اگر خواستید حرکت کنید، بدونید ابتدای بسم الله گفتن و حرکت کردنتون، یعنی جدا شدن از دلتون و دنیا و حرکت کردن به سمت خدا، یعنی ابتدای یک جهاد، یه مبارزه. تا الان همراه دلتون بودید، جهادی نبود. همراه شیطان بودید، جهادی نبود. همراه دنیا بودید، جهادی نبود. اما حالا که جدا شدید، اینا رو گذاشتید کنار، میخواید به سمت خدا برید، جهاده. اونا برای خودشون کاری میکنن، شما هم برای خودتون کاری. پس اینم یه نکته است که باید زیر ذره بین بگذارید، نفوذها رو بشناسید. خب در پایانم عذرخواهی میکنم از خدمت خواهرها و برادرها که بالاخره توی این ایام وقتی از آقایون رو خواهرها رو گرفتیم و نوع بیان هم که بعضی ها گفته بودن و هم نوع محتوا هم بعضی گفته بودن که هم سخت دشوار و هم بیان هم خشک علمی، چون نوع مطالب و فرصتی که هست اینا رو باید به یه جوری گفت و بحث هم بحث علمی است، این خصوصیت ها رو داشته. انشالله که اگر با این وقتی که از شما گرفتیم نتونستیم اون بهره‌ای رو که لازم هست به شما بدیم، اون چیزی رو که باید وظیفه‌مون بوده به شما انتقال بدیم انتقال بدیم، شما کوتاهی ما رو ببخشید. اما همه این وقت گذاشتنها و رفتنها و آمدنها همه وقتی نقد میشه که شما کاری بکنید، مگر نه فلز بدون سکه است، کاغذ بدون امضای بانک مرکزی و مهر بانک مرکزی و اینهاست، هیچ ارزشی نداره. خداوند انشاءالله همه ای ما رو موفق کنه که از هدایت‌های او بهره بگیریم و طبق هدایت‌های او عمل کنیم و انشاءالله در صراط مستقیم حرکت کنیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.